أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ضابطه ارتداد بود و کفر، عرض شد که شخصی که معتقد نباشه و منکر حق از توحید و رسالت باشه، این کافره، و شخصی که معتقد باشه به حق، این مسلمانه. اما شخصی که معتقد نیست ولی منکر هم نیست، که تعبیر کردیم شاک متردد، این به حسب اون چه در نصوص ما هست کافر محسوب نیست، گرچه مسلمان هم نیست، ولذا ما بین کفر و اسلام واسطه قائل شدیم. از در اصطلاح فقها هر که مسلمان نیست کافر است، ولی به حسب اصطلاح روایات ما این گونه نیست که هر که مسلمان نیست کافر است. اسلام متقوم به اعتقاده، کفرم متقوم به انکار و جحوده، ولذا بین این دو واسطه قابل تصوره. شخص مسلمان نیست چون معتقد نیست، کافر نیست چون جاحد نیست، ولذا گفتیم در روایات متعدد آمده که کفر مشروط به جحود به معنای انکاره، و جحود متقوم به یقین به اون چه داره انکار میکنه نیست. ممکنه کسی با شک در این حال انکار کنه، و لذا این هم الا یهنون، در اینی که یقین ندارند اسلام رو، یقین یعنی بطلان اسلام رو، یقین ندارن حقانیت بت رو، ولی در عین حال کافرند چون معتقد به کفرند و منکر حق، انکار توحید میکنن، شرک به خدا دارن. این انکارشون توحید رو مبنی بر یقین نیست، بل همون جوری که در برخی از روایات آمده بدون تثبت، این هم الا یظنون، ولی در این حال کافرن، کافر به حقن یعنی جاحدن، جاحدن بدون یقین. ولذا در برخی از روایات آمده که کسانی که کفر جحود که در برخی از روایات آمده منقسم به دو قسم شده، کفر جحود، کفر جحود گاهی وقتا همراه یقین که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، گاهی وقتا نه، همراه یقین نیست. اینجور نیست که معاند با حق علا علم بالحق باشن، اما منکر حقا عن غیر تثبت، که در برخی از روایات تصریح به این شده، اون روایتی که کفر رو در قرآن میگه علا خمسه اوجه، یکیش کفر جحوده، که این کفر جحود دو قسم داره، کفر جحود با استیقان و کفر جحود بدون استیقان و بدون تثبت. و کیف کان، پس بنابراین کفر متقوم به جحود و انکاره، اسلام متقوم به اعتقاده، و اما کسی که شاکه نه معتقده و نه جاحد، این نه کافره نه مسلم. اگر اثری بر عنوان اسلام مترتبه، بر این آقا مترتب نیست. کسی که مسلمان نیست ارث از مسلمان نمیبرد. اما اثری که بر کفر مترتبه، مثلا گفتن کافر نجسه، ذبیحه کافر کافی نیست و محکوم به تزکیه نیست، اون عنوان کافر موضوعه. و اما اگر بنا شد شخصی نه مسلم نه کافر، هیچ یک از این آثار برش مترتب نیست. ما در ترتیب آثار تابع عناوینی هستیم که در ادله آمده. اصطلاح فقها جای خود، فقها اصطلاح دارن، اما ملاک در موضوعات احکام شرعیه به حسب اونچه در نصوص و ادله لفظی آمده، معانی اصطلاحی لغات، اصطلاحی فقهایی این نیست. ملاک در موضوعات احکام معانی عرفیه و معانی لغویه است.
یا به
اعتقاده، جهد متقوم به جهده. چه جهد ناشی از یقین و جهود به سبب اناده، یا جهود با شک؟ کفر متقوم به جهوده.
بالاخره کسی که شک داره و از اون طرف به تعبیر آیه شریف زن داره، اون طرف شک دیگه،
ولی جاهده، منکر حقه، منکر توحیده، با اینکه
فرض میگیره دیگه،
کافره دیگه.
نه فرمودید ما فرضی داریم که نه مسلمان نه کافر،
بله، جاحد نیست، منکر نیست، یعنی شاق اون کسی که
مدار جهده،
بله، کفر اثری که مترتبه بر کفر شده منوط به جهده. کسی که جاحد نیست کافر نیست. خب حالا کلام اینه که عنوان مرتد اگر بگیم مرتد یعنی غیر مسلمان رجوع عن الاسلام، خب کسی که کافرم نیست اگر اعتقاد رو رفع ید ازش بکنه این مرتده. ولی اگر گفتیم ارتداد یعنی رجوع به کفر، نه رجوع عن الاسلام، رجوع الى الكفر، شخص متردد ولو رجوع عن الاسلام داره، اما چون جاحد نیست کافر نیست، به این معنا مرتد نیست. از برخی از ادله استفاده میشه که شخصی که اظهار تردیدم بکنه محکوم به قتله. در برخی از روایات آمده اگر کسی بیاد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بگه من نمیدانم شما پیغمبرید یا نه، این شخص پیغمبر اکان یقبل ذالک من، حضرت در این روایت داره نه بل یقتلوه، یعنی کسی اگر بیاد تظاهره به شکم بکنه، تظاهره نه به این معنی که فقط به حسب ظاهر، واقعا هم شک داره، اظهار شکم موضوع برای حکم به قتله. بسیار خوب، یعنی اینکه لازم نیست که این شخص محکوم به کفر باشه تا محکوم به قتل باشه. کسی که مسلمان نیست محکوم به قتل باشه، اشکالی نداره.
یه
شبهه ایجاد شده نمیکنه؟ نه، شبهه ایجاد شده ملزم به اظهار شبهه که نیست.
بر اظهار
موضوع قتل اظهار شکه، ولو این که این شک او شک واقعیه، یعنی معاند نیست. اینو چرا تو خود همون روایتش هم تعلیل داره میگه اما اینکه شبهه رو خب لازم نیست بیاد بگه من شک دارم، میتونه بیاد به این صورت طرح بکنه. اگر کسی همچین سوالی داشته باشه جوابش چیه؟ طرح سوال منوط به اعتراف به شک نیست. خیلی هستن میاد میگه من معتقدم به خدا، به پیغمبر، به همه چیز معتقدم، ولی شبهه خود این شبهه رو که داره میگه ایجاد شده، میاد میگه من میدونم این باطله، جوابشو بلد نیستم، جوابشو به من بگید، من به شما بگم یک راه محکم برای ایمان اینه. خب اینجور نیست که ما همه دفع هر شبهه رو بلد باشیم، ولی ما یقین داریم بعد از آنی که میدانیم یکی از طرق ایمان اینه، ما میدانیم که امام رضایی که ما میشناسیم با اون توانایی جوابگویی و پاسخگویی علمای ادیان مختلف، جاسلیق و نمیدونم رأس الجالوت و کیوکی که دیگه اینا رؤوس علمای ادیان و مذاهب بودن، اگر بینی و بین الله یه شبهه ای که آدم بی سر بی پای امروز یا با سر با پا مهم نیست داره، آیا امام رضا نمیتونست جواب بده اینو؟ اینو میدانیم که اگر کسی یک اشکالی در دین مطرح کرد پاسخی داره، ولو شخصا ممکنه من الان پاسخشو بلد نباشم، ولی لذا میرم متوسل میشم تا پاسخشو پیدا کنم. یعنی اینطور نیست کسی سوالی رو به ذهنش بیاد این سوال مسابقه با این باشه که پس در اون امر حق تردید بکنه، ولی خیلی جاها گفته میشه شبهتون فی مقابل بدیهه، یعنی گاهی وقتا شبهی پیش میاد برای طرف، میگه من میدونم حرفم درست نیست، اما حلش چجوره؟ این پارادوکس رو چجوری حل کنیم؟ میگه بلد نیستم اما میدونم این اشکال یک پاسخی باید داشته باشه. مثل چی؟ براتون مثال بزنم. جبر. خب این جبری که قوم زیادی از علما قائلن بهش، علمای جبریه، شیعه نداریم ولی از اهل سنت اشاعره مجبرن، شما برید به این سبزی فروش تو محل بگید آها تو مجبوری، تو همین الان داری دستتو بالا پایین میکنی مجبوری، تو که داری این سبزیاتو جا به جا میکنی مجبوری، میخنده که باشه آخون با به کارت مجبوری یعنی چه؟ شما باید انقدر به ذهنش بکوبید و بکوبید و بکوبید بگید آها فخر رازی با عظمتش قائل به جبر شده، میگه همه تون برید به کارتون، نمیتونید قانعش کنید که تو مجبوری. چرا؟ برای اینکه این آقا به اصطلاح میگه وجدان دارن. حالا شما شبهرم اگر براش تقریر کردید به گونه یه که نمیتونه پاسخ شما رو بده، یا آزون برو یه جوابی داره، برید از آقاها سوال کنید جوابشو از اونا سوال کنید، من بلد نیستم پاسخ بدم. پس میشه کسی سوالی رو داشته باشه در عینی که میدونه این سوال پاسخ داره، خودش پاسخش رو بلد نباشه. خب در روایت داره که کسی اگر بیاد به پیغمبر بگه لا ادری شما پیغمبری یا نه، لا یقبل من بل یقتلو. چرا؟ برای که اگر حضرت بخواد این را از او قبول بکنه دیگه منافقین حجت پیدا میکنن، همه منافقین که در دل قبول نداشتن پیغمبر رو دیگه حجت ظاهری هم پیدا میکنن، میگن ما اظهار میکنیم شک داریم، پس دیگه پیغمبرم نمیتونه متعرض ما بشه، در حالی که این گونه نبود، پیغمبر اسلام رو متعیناً از اونها، ولو اسلامی که عاقل دم، نه اون اسلامی که موجب رستگاری آخرت که عبارت از ایمانه، اما اسلام به اینه که بابا اعتراف به توحید و رسالت، اعتراف به توحید و رسالت ولو این که اعتقاد قلبی هم طرف نداشته باشه. ولی ذات نداره، نفاق میشه، اما زمینه این میشه که دیگه نتونن اون منافقین بیان به واسطه خلاصه این که بگن ما شک داریم دیگه خلاصه در جامعه اسلامی بتونن، یا باید برن پی کارشون، یا حداقل اگر میخوان در جامعه اسلامی باشن نباید یه کاری بکنن که مؤمنین و مسلمین رو خلاصه تزلزل بر اونها ایجاد بکنن، بگن ما شک داریم. به هر حال این مفاد روایت و حرف درستی هم هست.
مهلت دادن به کفار چی میشه؟
برای چی؟
ابراز میکردن، گفتن ما کافریم اما به ما مهلت بدیم.
نداره، کافریم که یا باید جزیه بدن.
منظور میاد اعلام میکنه به
بعد. آقا نه مسلم حق نداره، اما اینکه کسی که کافر اصلیه حالا یا ذمی یا معاهد او ملزم به اسلام نیست. مسلمان بعد از مسلمانی بیاد خدمت پیغمبر بگه آقا من شک دارم، این قبول نمیشه ازشون. و اما اینکه کفاری که کفار اصلی هم نه قبول ندارید، عیبی نداره، جای خودش شما قبول ندارید، منتها باید با حکومت اسلامی یا قرارداد جزیه داشته باشید یا قرارداد معاهده داشته باشید. نه زید روایت داره، زید روایت داره که اگر غیر از این بود منافقین بهانه می آوردن در اظهار شک. بله دیگه، کسی که مسلمانه حق نداره بیاد بگه خب یا رسول الله من مرددم در پیامبری شما، مقتضای نفس اینه که لا یقبل منه، نتیجه اینه که ارتداد، اگر این روایت تمام باشه که یقتل، ارتداد چه به جهد باشه که کفره، چه به اظهار تردید باشه که کفر نیست، محکوم به قتل.
این آیه که
میگه مثلا من یاد
بدید من کنم عن دینه این فیم کنه و کافر، این داری یک شکلی از ارتداد رو میگه، این همون ارتداد رو.
حالا اگر یرتدد یعنی یرتدد الالکفر، منظور نتیجتا اینه من یرتد و هو کافر، و اگر معناش ارتدادم رجوع الی الکفر، خب این قید توضیحیه، اگر نه ارتداد اعم، این قید احترازیه.
اما این آیه رو حالا ما چیز کنیم تو روایات که اینا ادل هم قرار گرفتن، خیلی روایات
چی ادل هم قرار گرفته؟
از نظر به عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد،
این کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله یعنی جحد نبوته
و رغب عن الاسلام،
رغب عن الاسلام، رغب و جحد.
حالا بعدش احکام ثلاثه
بود. بله کسی بله اما از این روایت نمیتونید استفاده کنید من اظهر الشک ولم یجحد، اینم بانت امرا
اظهر الشک میشه من رغب عن الاسلام،
لم یرغب عن الاسلام و جحد. اونی که در روایت من رغب عن الاسلام، تازه اگر بگیم رغب عن الاسلام به معنای اعرضنی، رغب عن الاسلام یعنی من لم یکن مسلما، اما موضوع احکام ثلاثه در این روایت که خوندید صرف هر دو نیست، مجموع مقیده، من رغب و جحد و کفره، نه او
شما دارید احکام رو جدا میکنید، میگید قتل مال اونجایی که جهد کنه، ولی
این روایت اینو داره
داره
طبق عدله، چون انما یکفر و اذا جحد، در دو روایت معتبره این مضمون آمده، انما یکفر و اذا جحد. خیلی خوب، ولذا جاحد و کافر موضوع احکامیه. از کردم مرتد به معنای راجع الالکفر بلا اشکال محکوم به این احکام ثلاثه هست، مرتد به معنای راجع عن الاسلام بدون کفر محکوم به قتل هم باشه، مشکلی نداره، اما نگید که کافره بدون کفر به صرف اینکه مسلمان نیست محکوم به قتل، بازم اشکال نداره، محظوری نداره. این میشه ضابطه، یعنی مفاد ادله این شد که کافر منکر و جاهل، مسلمان معتقد، بین الاسلام و الکفر ما واسطه داریم. در اصطلاح فقها هر کسی که مسلمان نیست یعبر عنه بالکافر، ولی در اصطلاح روایات این گونه نیست. و اصطلاح روایات علاوه بر این که روایات نص مطابق لغت هم هست، یعنی کافر به معنای جحود و انکار، نه کافر به معنای من لم یعتقد، کفر به معنای جحود. این علاوه بر این که در روایات هست، لغت هم با این مساعده. حالا بر ما مهم نیست لغت، روایت تصریح کرده انما یکفر و الاجحا. در عینی که گفتیم کسی که اظهار شکم بکنه در عینی که کافر نیست، مانعی نیست که محکوم به قتل باشه. الاجحد کدومش مطلقه؟ مقید داره دیگه، در یک روایت مقید متصل، در یک روایت به منفصل. تا به اینه که از اون ادله استفاده میشه، از ادله استفاده میشه. کسی که مسلمان نبود، اول مسلمان بود و بعد مسلمان رفعیت از اسلام کرد، محکوم به این احکامه که حتما در ناحیه زوجیت این گونه است. یعنی کسی که الان مسلمان نیست، زنش حتما از اون جداست، چون معیار در زوجیت اسلامه، نه اینکه طرف فقط اگر کافر بود زوجیتش درست نیست، اگر کسی مسلمان نبود زوجیت دیگه درست نیست. بله
محدور است،
اب نداره، محدور است به این معنی که یقتل. اما یقتل نه هر آقایی را بیفته اینا رو بکشه، فقط حق حکومت و حاکمیته.
شافعی
جز اینو نمی همینو میگن، نیاز به شافعی نیست. مرحوم محقق هم میگه لا یجوز قتل اول غیر ال...
نسبت این از ذمی فرمودیشون،
نه غیر ذمی هم غیر میدونم قصاص نمیشه، اما لا یجوز قتل و این حرفه من. اما در این حال، در این که قصاصی نیست اما قتل هم جایز نیست، این حق حق حاکمه فقط. بسیار خوب، صاحب جواهر، ولی از کلام محقق هم جواز قتل به دست نیامد، چون اگر جواز قتل مفروض شد این مسابقه با حدره. مرحوم محقق گفت که حتی دیم نداره، ولی در این حال نگفت قتل جایزه. و عده‌ای از بزرگان دیگه تصریح کردن، مثل صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر، قتل مرتد برای غیر حاکم جایز نیست. و مجرد این که برای حاکم قتل جایزه، مسابقه با این نیست که محدور باشه و غیر حاکم قتل برای او جایز باشه.
محدوریت در صورتی که جایز باشه، نه اینکه
آره محدور بودن یعنی جاییه که مجاز تکلیفی در قتل شخص باشه، اون وقت میشه محدور. اگر مجاز تکلیفی نباشه، ممکنه قصاص نباشه، دیم نباشه، ولی در این حال محدور نیست به این معنا که قتلش مجاز نیست.
نسبت به فرد شاک بگیم این روایتی که الان نقل شد که حضرت فرمودن که بکشید کسی که بیاد بگه من نمیدونم شما پیامبری یا نه، بگیم خاص در همین مورده،
یعنی اینکه پیغمبر کانا یقتلوه، اما
یا خاص در همین مورد که این گونه سوال میکنه.
نه سوال موضوعیت نداره، یعنی اگر تظاهر به شک در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کرد، او رو میکشت. حالا تظاهر به شک در اجتماع هم بکنه، حکومت حق کشتنش رو داره.
میگم برای ما نمیتونیم یه صورت شک درست بکنیم که بعد بگیم نه احکام اسلام با صورت شک، احکام ارتداد و کفر با صورت شک اجرا نشود.
نمیدونم فهمیدم
چی، یعنی بگیم این اختصاص به این موضوع داره، این حکمی که بکشیدش.
بله.
و حالا یا بانه مثلا علیزور جو
خب. خب. ماره مورد اظهاره،
در مورد نه اظهار به این شکله،
اظهار به چه شکل؟
در مثلا مقابل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و
سلم. نه
تصدی ندید،
نه این دیگه نیست. یعنی الان اگر بیاد در جای در مقابل پیغمبر بیاد در مقابل یک حاکم اسلامی موجود بیاد بگه من شک دارم پیغمبر حقه یا نه، یقتلوه. و به همون نکته‌ای که تو اون روایت هست که برای منافقین بهانه در تظاهر به رجوع از اسلام پیدا نشه، این به اون نکته منطقه مبنیه. ولی اینه که اون روایت هم تمام باشه، تو روایت اون روایت سندش یه مشکلی هم داره، برخی از افراد اون سند اون روایت توثیقش ظاهرا ثابت نیست. همه اینا رو ذکر کردیم تا برسیم به این نتیجه که ما در بحث قصاص همه اینا ذکر کردیم که برسیم به این نتیجه، بحث مفیدی بود این بحثی که عرض کردم، یعنی یه بحثیه که الان اولا موجب امنیت در جامعه اسلامیه، اشخاص به مجرد اطلاع از شک اشخاص مجاز نیستن برن او رو بکشن، نهایت این حکم حکم حاکمه، من و نظیر من افراد اطلاع پیدا کردن که این آقا حالا ولو از بابی که آمد از ما سوالی کرد، با این سوالش فهمیدیم این آقا خودش شاکه و با این سوالش اظهار شک که خودش رو کرد، در جا بگیریم خفش کنیم که این آقا نه این گونه نیست. مسئولیت اجتماعی برای تمام افراد شاک برای نسبت به افراد مجتمع حاصله، به نحوی که اگر این طرف کشت این آقا رو کار حرامی کرده. حالا ممکنه بگید قصاص نداره که اینجوری گفتن که همونو میخواییم الان تعدیل کنیم، که دیروز گفتیم تعدیلی نسبت به ما سبق مال اینجاست. خب اگر متحصله به ما سبق این شد که ما کافر داریم مسلمان داریم واسطه داریم، کسی که نه کافره نه مسلمان با اون شاک متردده، یکی از احکامی که محط بحثه در کلمات فقها گفتن شرط در قصاص اینه که تساوی در اسلام، تکافؤ در دین. خب اگر منظور در تکافؤ در دین یعنی تساوی در اسلام، مسلمان اگر کسی که مسلمان نیست رو بکشه قصاص نمیشه، پس این شخصی که اظهار شک رو داره میکنه گفتیم مسلمان نیست، کافر هم نیست اما مسلمان هم نیست، خب در این صورت نباید قصاص بشه این شخص قاتل. چرا؟ برای اینکه مسلمانی غیر مسلمان کشته. ولی اگر گفتیم اونی که موضوع عدم قصاصه این که مسلمان کافری رو بکشه، اذا قتل المسلم کافرا لا یقتص من، نه اینکه اذا قتل المسلم غیر مسلمین، اذا قتل المسلم کافرا، خب اینجا لم یقتل کافرا بل قتل غیر مسلمین. خب در کلمات فقها و بر اساس این که گفتن معیار قتل کافره، مترتب کردن که اگر مرتدم بکشه لا یقتص، مرتدم به کلا قسمه، چه مرتد به معنای جاحد چه مرتد به معنای شاک. ما گفتیم مرتد مسلمان نیست قبوله، اما مرتد کافر در اون جایی که شاکه کافر نیست. خب مقتضای ادله، حالا بیاییم ببینیم مقتضای صناعت در جمع بین ادله چیه؟ آیا کسی که مسلمانی که کافر رو بکشه قصاص نمیشه، یا مرتدی که یا مسلمانی که غیر مسلمان رو بکشه قصاص نمیشه؟ ادله ما چیه؟ النفس و به نفس. مقید این اطلاق چیه؟ لا یقاد مسلمون به ذمی. خب لا یقاد مسلمون به ذمی، ذمی کافره دیگه، منتها کافر خاصی هم هست، ذمی یهودی و نصرانی کتابی که کافری که جاهد اسلامه، منتها جهدش نسبت به اسلام همراه اعتقاد به یهودیت و نصرانیت و مجوسیته. خب ما گفتیم اگر کسی ذمی رو بکشه، مسلمانی ذمی رو بکشه، قصاص نمیشه. گفتیم به فحما اگر مسلمانی دهری مسلک رو بکشه یا مشرک رو بکشه باز قصاص نمیشه. چرا؟ برای اینکه این کافر است و زیاده، کافر است و مشرک، کافر است و غیر معتقد به عده‌ای از امور حق، توحید، نبوت موسی، نبوت عیسی، اینا امور حقیه. باطل بودن اینا ماره چیه؟ ماره اینه که گفتن فقط اینا حقه. ما مسلمان هم معتقدیم که پیغمبر خدا حضرت موسی و حضرت عیسی پیامبر بودن، منتها میگیم اینا نسخ شریعتشون نسخ شد تا الان از بعد از آمدن نبوت خاتم دیگه پیامبر او هست و دیگه شرایع سابقه منسوخ. اینا میگن نه، پیامبری که فرض کردن میگن که دیگه نسخ هم نشد باقیه، اما این که موسی پیغمبر بود امر حقیه، ما میگیم حق بود. ولذا قرآن میگه لا نفرق بین رسوله، نه اینکه ما رسالت نستجیر بالله انبیاء سلف رو منکریم. فرق ما با یهود و نصارا اینه که ما میگیم لا نفرق بین رسوله، نؤمنو به کل، اونا یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. این تفاوته. خب ما گفتیم به فحوا کسی که ذمی رو بکشه، مسلمان ذمی رو بکشه، لا یقتل، به فحوا اقتضا میکنه اگر کسی مشرک و دهری رو بکشه مسلمان لا یقتسمه. خب به مقدار فحوا از اطلاق ادله قصاص رفعیت میکنیم، میگیم النفس به نفس الا جایی که مسلمان ذمی رو بکشه یا مشرک و دهری رو بکشه لا قصاصه. النفس به نفس اینجا چه شده؟ تخصیص خورده. به چه دلیل؟ به لا یقاد مسلمون به ذمی منطوقن و فحبن، منطوقن در ذمی، فحبن در مشرک و دهری. آیا بینکم و بین الله از لا یقاد مسلمون به ذمی، یعنی مسلمانی اگر ذمی رو بکشه اون مسلمان قصاص نمیشه، فحواش اینه که اگر یک مسلمانی شاک متردد غیر جاحد رو بکشه قصاص نمیشه؟ به فحوا شما اینو میفهمید؟ چجوری؟ اگر میفهمیدید ما هم قانع کنیم. اگر به شما گفتن، اگر به شما گفتن مسلمانی اگر زندیقی رو کشت قصاص نمیشه مسلمان، شما میفهمید؟ اگر مسلمانی شاکی رو کشت، نگید که با اینجوری که تو شل داری میگید، نه محکم بگید اگر یک مسلمانی شاکی رو کشت، آیا میفهمید که به فحوا نباید قصاص بشه؟ چه اولویتیه؟ شما بناست به فحوا بگید اگر بنا بشه مسلمان یهودی رو کشت، فحواش اینه که پس مشرکی که از یهودی بدتره، چون یهودی لااقل خدایی رو قبول داره، اما دهری مسلک خداش هم قبول نداره، پس بنابراین این دیگه ات اس من داد. شاکی
در خدا هم بهتر از یهود،
شاکی در خدا بهتر از یهود. نه، کلام اینه که اینی که شاکی در خداست اما منکر خدا نیست، اجازه بده خدا رو قبول داره، شاکی در خداست اما منکر خدا نیست، شاکی در نبوت اما منکر نبوت نیست، میگه من نمیدانم، گریم میکنه، میگه من نمیدانم چه کنم،
نبوتش قبول برتون خدا
میدونم میدونم، اما شاک که منکر نیست در این حده. بدتره مجموع بسنجید، شاک که در خدا هست اما نسبت به نبوت خاتم رو انکار نمی کنه. میگه من نه خدا رو منکرم نه نبوت خاتم رو منکرم، اما هیچیشو نمیدونم. اما اون یهودی خدا رو اگر قبول داره نبوت خاتم رو انکار داره میکنه، با این کسی که اگر خدا رو در حد شک، نه اینکه قبول نداره منکر، اما نبوت پیغمبر خاتم رو من انکار نمیکنه.
اظهار میکنه،
اظهار شک میکنه، نه انکار. اظهار میگه نمیدونم، بینی و بین الله میگه نمیدونم. اصلا بالاتر، اجازه بدید بالاتر، میگه خدا رو هم قبول دارم ولی پیغمبر رو دیگه پیغمبریشو نمیدونم. که دیگه حالا شما نگید دیگه از یهودی بدتر شد. میگه خدا رو هم قبول دارم، خدا قابل انکار نیست، ولی پیغمبر میگه نمیدونم.
این پیغمبر، پیغمبر قبلی هم قبول داره،
این پیغمبر نداره همین طبعا. این پیغمبر یا کل انبیا رو مرتد، اینه دیگه. و الا لازم نیست که الا ولابد خصوص این پیغمبر رو. اصلا در کل میگه، اصلا بگید که اون کسی که میگه قبلا پیغمبری بوده ولی پیغمبری خاتم رو الان نمیدانم، خب آیا اگر بنا شد گفتن اگر شما یه یهودی رو کشتید قصاص نداره؟ فحواش اینه که اگر یک شاک متردد این چنینی رو کشتید به فحوا قصاص نداره. اگر شما فحوایی فهمیدید هنی علکم و بعد تخصیص میزنید ادله قصاص رو، ولی اگر فحوا نفهمیدید خب جا نداره شما از اطلاق ادله قصاص رفعیت کنید. صاحب جواهر گفت ما لا دلیل علی اشتراط تساوی فی الاسلام. اینو دیگه صاحب جواهر گفت، گفت اینکه یقتل المسلم بالمسلم نداریم ما، اونی که هست لا یقتل المسلم بالکافر، اما یقتل المسلم بالمسلم فقط، اینکه در ادله این نیست. ولذا اگر بنا شد یقتل المسلم بمن لم یکن کافرن فیشملو ما لو قتل مسلم مرتدن غیر جاحد، مرتدن شاکن. مقتضای قاعده اینه که یقتل، مسلمانی مرتد و بکشه یقتل. کما این که اون چه قبل گفتیم ذمی اگر مرتد و بکشه، ذمی اگر مرتد و بکشه یقتل سومه، اینجوری گفته شد. هر دو طرف بود، هر دو طرف بود. ولذا معیار ما قتل الکافر للکافر نیست، معیار ما فقط به مقداریه که دلیل مخصص، دلیل مخصص اقتضا میکنه که مسلمان رو به قتل کافر نمیکشند، اما مسلمان رو به قتل شاک میکشند اگر کسی فحوا رو فهمید فهوه، و اگر فحوا رو نفهمید مقتضای قاعده اینه که قتل مرتد شاک ولو توسط مسلم موجب قصاصه.
دعال اسلامی یحلو ولای اولاله اگر تمام باشد غیر مسلم بلکه
قلوب بلکه مسلم بیده شد. اما مطالبه به قصاص مالکیه، مطالبه به قصاص رو اونو ما تحویل مسلم میدیم. بچه این مرتد مسلمانه،
فرض کنید نیست،
فرض کنید نیست، آقای من اون یه چیز دیگریه. شما فرض کنید
شما به خاطر ایش غیر مسلم دارید مسلم،
بله به خاطر کسی که مسلمان نیست، بله. و اما مطالب یعلو رو شما به اعتبار مطالب قرار دادید دیگه، مطالب مسلمانه.
نه
فی مقابل چی؟ اگر مطالب، شما خروج از فرض نکنید، کلام اینه که ما فرض اینه که میخوان نقتله به کی؟ نقتله به اون مرتد. منتها یه شرط دیگه هم در مطالبه قصاص هست که حتی اگر اون کسی که مقتول مسلمان بود باید ولیش مسلمان باشه، اون بازی شرط دیگریه. نباید بگید که معیار اینه که باید مقتول هم مسلم باشه، باید بگید مقتول کافر نباشه. این مقتضای صناعت. تأمل کنید تا بعد از تعطیلات ببینید چیزی غیر از این به ذهن گمان نکنم چیزی نشده باشه. طب صناعت اینه، این اجماعی که میدونیم مدرکیه. الحمدلله رب العالمین.